جناس اشتقاق دیده میشه و میان محرم و حرمان نیز آرایه جناس شبه اشتقاق به کار رفته و نیز میان دو واژه رقیب و نصیب آرایه سجع متوازی دیده میشه. سجع متوازی چه بود؟ دو واژه همگون با یک وزن و یک روی. حرف روی گفتیم آخرین حرف اصلی قافیه رو میگن، آخرین حرف و اصلی، دو شرط داره حرف روی. خب رقیب و نصیب هم وزنند و هم روی، یا به قولی هم قافیه، اصطلاح دقیق ترش باید عرض کنیم هم روی. خب مثل کام و جام که هر دو هم وزنند و هم روی، به این گونه واژگان میگویند سجع متوازی. و گفتیم سجع هم مثل انواع آرایه‌ها و جناس‌های دیگر انواعی دارد، سجع مترب، سجع متوازی، سجع متوازه، که در جای خود در پیرامون آن سخن خواهیم گفت. همای، همای گفتیم پرنده است میمون و مبارک، در باور عمومی دست کم مردم ایران که این گونه باور دارند که اگر این پرنده افسانه‌ای بر کسی سایه بگسترد، شکوه، عظمت، بزرگی به آن شخص و یا بر آن دیار سایه گستر میشه. همای 12 بار در دیوان خواجه به کار رفته و توتی 11 بار، زقن 5 بار. میفرماید همای گوی، یعنی به هما بگوی، به هما بگوی که سایه شرف رو، سایه شکوه و شرافت و بزرگی و عزت رو هرگز بر آن دیاری که توتی کمتر از زغن اعتبار داره میفکنه. و باز عرض می کنیم که تردید نداریم که در آن دیار خطاست، زیرا سایه بر چیزی می افکنند. در نتیجه بنابر 10 نسخه کهن خطی باید بخوانیم بران دیار. نسخه های چاپی و استاد سایه و علامه قزوینی و غنی و دیگران بر این پایه خطای مسلم، زیرا دران دیار ضبط کرده. و گفتیم که همای سایه بران دیار میافکند نه دران دیار. بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل، عرض کردیم حال آتش دل، شور آتش دل و نیز شرح آتش دل. حال آتش دل 25 نسخه خطی پشتوانشه، سوز آتش دل که پیش از این گفتیم 13 پشتوانه خطی داشت و همچنین شرح آتش دل 5 نسخه خطی پشتوانه داره، و شور آتش دل 3 پشتوانه خطی داره که این 3 نسخه خطی نوشته شده در سده 10 است. و بنده متاسفانه مبتنی بر این 3 نسخه متأخر، تأسفم از این است که این 3 نسخه قدیم نیست، سه نسخه کهن نیست، چه بسا البته نسخه های متأخر و تازه‌ای که از روی نسخه های بسیار کهنی نوشتند. بر این پایه هر نسخه تازه‌ای را نمیتوان یک سوی نهاد، زیرا چه بسا که از روی نسخه های بسیار کهن بازنویسی شده باشد. اما بیان شوق چه حاجت که شور آتش دل، عرض کردم اگر شور آتش دل بخوانیم، شور با شوق همچنین آتش و شناخت نیز میتواند به گونه‌ای واژه‌آرایی داشته باشد. حرف ش و نیز شوق و شور با یکدیگر میتواند به گونه نوعی آرایی جناس زائد پشتوانش باشه. نوعی عرض کردم. و از دیگر سوی شور آتش میتواند با سوز در مصرع دوم به گونه ای آرایه جناس خطی باشد. سوز و شور، گفتیم جناس خطی چه جناسی بود، یا تصحیف جناسی دو واژه همگونی که تفاوت در نقطه های آن باشد. و از دیگر سوی شور و سوز نیست به گونه ای سجع نیز دارد. بیان شوق چه حاجت که شور آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. از دیگر سوی این نکته را عرض کنم، اگر بخواهیم سوز آتش دل بخوانیم، مصرع نخست رو، بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل مبتنی بر سه نسخه کهن، یا شاید اگر گشاده دستی کنیم چهار نسخه کهن، به اعتبار اینکه یکی از نسخه ها برنوشته سده 11 است، توان شناخت ز شوری که در سخن باشد. این گونه هم می توان روایت کرد که بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز شوری که در سخن باشد. عرض کنم می توانیم، اما حتما باید مبتنی بر چند نسخه خطی باشد. به ذوق و سلیقه و قیاس هرگز مجاز نیستیم که ضبطی رو روایت کنیم یا کاری رو انجام بدهیم. ما تا زمانی اجازه داریم روایتی رو و یا قرائتی رو، حتی نسخه خطی رو، به گونه دیگر ضبط کنیم که پشتوانه نسخه های خطی به ما اجازه بدهد. هرگز نمیتوانیم مبتنی بر قیاس و ذوق کاری را انجام بدهیم، همچنان که پاره از مصححان متاسفانه، خیلی هم دیوانشون معروفه، متاسفانه مبتنی بر تصحیح‌های قیاسی و ذوقی این کارو کردند که اعتباری ندارد. زیرا پیوسته عرض کردم که ما باید وکیل امینی باشیم، باید ببینیم که خواجه چه می‌خواسته، خواجه چه گفته است، و آن هم باید مبتنی و تکیه‌گاه ما بر نسخه های خطی باشد و نه ذوق ما و نه سلیقه ما. سلیقه ما هنگامی است که خود شعری بگوییم، بخوایم آن را ضبط کنیم به هر شیوهی که بشود. بر این پایه اگر میخواهیم وکیل امینی باشیم، وصی امینی باشیم، باید هیچ کاری جز این که نسخه روایت کرده باشد نکنیم و ضبط نکنیم. تمام التفات و اعتقاد ما باید مبتنی بر نسخه های خطی باشد و نه ذوق و سلیقه و قیاس. حال که به اینجا رسیدیم، اجازه بدید واژگان این غزل رو عرض کنم از نظر آماری که چند بار در دیوان خواجه به کار رفتن، تا به شرح مهمترین بیت این غزل بپردازیم. خلوت از مصرع نخست بیت مطلع آغاز می کنم. خلوت 48 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. واژه خوش، خوش است خلوت، آغاز این کلمه این غزل. خوش 330 بار به کار رفته است. شمع در مصرع دوم از بیت مطلع 95 بار به کار رفته است. انجمن 8 بار، نگین 6 بار، سلیمان 25 بار، یعنی 21 بار سلیمان به کار رفته، 4 بار هم سلیمانی. حال میتواند با یاء مصدری یا یاء وحده باشد. اهرمن 9 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. حریم 11 بار. جالب این است که حرم نیز 11 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. البته با ترکیب‌های متفاوت دیگر 11 بار هم حرم در ترکیب‌ها به کار رفته است. حریم 11 بار، حرم 11 بار، ترکیب‌های دیگر حرم نیز 11 بار. وصال 44 بار در دیوان به کار رفته است. رقیب 35 بار. محرم 26 بار. هرمان 6 بار. همای 12 بار. سایه 50 بار. شرف 6 بار. توتی 11 بار. زقن 5 بار. شوق 37 بار. حاجت عرض می کنم که 32 بار. سوز 38 بار. شناخت 7 بار. سخن 116 بار. هوا 20 بار به شکل هوای معمولی در دیوان به کار رفته، 15 بارم به معنی عشق، چون می دانیم هوا به معنی عشق در دیوان به کار رفته، مثل هوادار است، یعنی عشق او رو در سر می پروراند. 15 بار به معنی عشق، 20 بار به همین معنای هوا به شیوه معمول. در مجموع البته هوا با ترکیب‌های گوناگون 56 بار در دیوان خواجه روی نموده. کوی 96 بار. قریب 37 بار. دل نزدیک به 900 بار در دیوان خواجه دل و ترکیب‌های آن به کار رفته. دست کم 500 بار واژه دل به طور مجرد به کار رفته، به همراه ترکیب‌های دیگر که نزدیک 900 بار می شود. سرگشته 14 بار، وطن 11 بار، سوسن 13 بار، زبان 45 بار، قنچه 38 بار، مهر 12 بار، دهن 16 بار، دهان 24 بار. اما سوسن که 13 بار در دیوان خواجه به کار رفته، و چرا به سوسن در دیوان خواجه سوسن 10 زبان میگویند؟ به سان سوسن اگر 10 زبان شود حافظ، چو قنچه پیش توش هنوز مهر بر دهان. میبینیم که قنچه دهان پنهان و پوشیده ای دارد، هنوز شکوفا نشده است. می‌فرماید اگر مثل سوسن 10 زبان داشته باشد حافظ، زبان آور باشد، پیش تو همانند قنچه مهر بر دهن دارد. حال این سوسن چیست که تا این پایه در دیوان 13 بار به کار رفته است و تا این پایه در ادب فارسی به سخنوری و زبان آوری مشهور است؟ سوسن باید عرض کنیم گلی سپیده و انواع اون خوشبو و خوشرنگه، و روی محبوب به سوسن، گاه موی اون نیز، گیسوی محبوب نیز به سوسن تشبیه شده. سوسن گلی از تیره سوسنی ها، در انگلیسی لیلی گفته میشه و در عربی سوسن. شوشنیم و شوشن نیز تلفظ عبری آن است. در تورات میبینیم که شوشنیم به کار رفته. حال آیا این تلفظ درست است یا نه، به همین شیوه در تورات هم به کار رفته و یکی دو تن از خاورشناسان این واژه رو با نام شوش، شهر قدیمی مرکز حکومت ایلام که سوسن در اونجا به فراوانی وجود داشته، مرتبط دانستند. سوسن در بهار به صورت خودرو در کوه و دمن می روید و به عنوان گل زینتی نیز کاشته می شود. آنچه سوسن رو در میان گلها شاخص کرده و در شعر فارسی از دیگر گلها متمایز ساخته، اشاره به زبان و زبان آوری و سخنوری این گل به جهت شباهت گلبرگ های اون به زبان آدمی. اصطلاح سوسن زبان به معنی زبان آور و شیرین زبان در ادب پارسی نیز شنیده میشه. هر دست و هر زبان که در او نیست نفع خلق، غیر از زبان سوسن و دست چنار نیست. و سوسن رو نه تنها 10 زبان گفتند که 2 زبان هم گفتند، 100 زبان گفتند، 200 زبان گفتند، 1000 زبان هم گفتند. پس این که در دیوان خواجه سوسن 10 زبان میبینیم و میخوانیم، شگفت زده نشویم، زیرا اساساً 10 زبان یا 1000 زبان مبتنی بر این نیست که سوسن دارای گلبرگ های فراوانی است. نه، 3 گلبرگ بیشتر ندارد که حال توضیح خواهیم داد. نشوم با تو چو سوسن 2 زبان، گر تو نباشی بازشون گل به درویی و چون نرگس به درنگی. وگر شدم 2 زبان همچو سوسن، آن بهتر که چون بنفشه زبانم برون کشی ز قفا. از آنجا که صاحبان فرهنگ ها بی هیچ تحقیقی به شرح گل ها گاه ساز ها می پردازند، اجازه بفرمایید که سخن استاد دکتر بهرام گرامی رو پی بگیریم در شرح سوسن. سوسن رو در شعر قدیم فارسی 10 زبان نامیدند. در توجیه این تسمیه از فرهنگ معین می نویسد: و چه تسمیه 10 زبان بدان جهت است که کاستبرگ ها نیز همانند گلبرگ سفید و مشابه یکدیگرند. و با توجه به این که هر یک 5 عدد است، بدین نام موسوم شده. از فرهنگ معین تا فرهنگ بزرگ سخن که در حدود 40 سال بعد همان سخن فرهنگ معین رو بازگو می کنه، به راستی شگفت‌آوره. فرهنگ سخن می گوید سوسن را به دلیل داشتن 5 گلبرگ و 5 کاسبرگ که شبیه زبانه، سوسن 10 زبان خواندند. و میبینیم که هر چه دیگران در این فاصله، یعنی در فاصله 50-60 ساله تا امروز، به استناد و اعتماد بر فرهنگ ها گفتند، نادرسته. چرا؟ زیرا سوسن دارای 3 گلبرگ و 3 کاسبرگه که روی هم به شکل 6 گلبرگ به نظر میرسه و روشنه که 10 زبانی سوسن ارتباطی به تعداد گلبرگ ها و کاسبرگ ها نداره. در ادب پارسی از اعداد نه فقط برای شمارش و تعیین کمیت استفاده می کنند، بلکه بیشتر به عنوان قید کسرت و مبالغه به کار برده می شه، مثل 1000 پا، 1000 دستان، 4 شانه و 4 چشمی نگاه کردن. پس در مجموع دیدیم که سوسن 3 گلبرگ بیشتر نداشت ولی فرهنگ معین و فرهنگ بزرگ سخن چه شرحی میدهند که هیچ با این گل تطبیق ندارد. و اما ابیاتی که سوسن رو به هزار زبان و صد زبان و دو صد زبان توصیف کردند، چو سوسن صد زبان داری، زبان در کش از این زاری، ز قنچه بست لب بشنو، ز خاموشان خبر باری. سوسنی با صد زبان گر حال من با او بگفت، تو چون نرگس بی زبان از چشم اسراری بگو. یکی هزار کمر بی طمع چو کلک شکر، یکی هزار زبان بی نصیب چون سوسن. گرچه سوسن صد زبان آمد، چو خاموشی گزید، خط آزادی نوشتش گنبد نیلوفری. حال سوسن رو در این بیت از مجیر فکر می کنم به 200 زبان توصیف کرده. گر 200 تیغ زبان باشد تو را در عرض حال، در نیام خاموشی چون سوسن آزاده باش. تا فردا وقت خوش.
خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. روا مدار خدایا که در حریم وصال، رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد. همای گو مفکن سایه شرف هرگز بر آن دیار، که توتی کم از زغن باشد. بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل، توان شناخت ز شوری که در سخن باشد. بیان شوق چه حاجت که حال آتش دل، توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. به سان سوسن اگر 10 زبان شود حافظ، چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485، 220-588-20.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ و در ادامه با توجه به اینکه داریم به ساعت 5 بامداد میرسیم، ازتون درخواست میکنیم که برنامه دایره مینا رو با هم بشنویم. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ هست و به مدت 9 دقیقه براتون پخش میشه.
دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و ارادت خدمت شنوندگان عزیز برنامه دایره مینا. آرزومند توفیقات شما و دعای خیر شما همواره هستیم و در این برنامه هم راجع به یکی از آثار فاخر ایران که مسجدی است در حوالی اصفهان و در منطقه ماربین برای شما صحبت خواهم نمود. با توجه به اهمیت تاریخی جزین که در ناحیه ماربین قدیم قرار داره و اطلاعاتی که مربوط به گذشته اون از نظر پیشینه فوق‌العاده تاریخی هست، مسجدی داره که این مسجد به نام مسجد جامع یا مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نامیده میشه. مسجد مذکور با توجه به ویژگی‌هایی که درباره اون ذکر شده، هرچند در ادوار مختلف متحمل صدمات و ویرانی‌ها و تغییرات شده، اما هنوز در لابلای بنا و دیوارهای اون میتوان رازهای نهفته بسیاری رو به دست آورد. مکان مسجد جامع جزین در ارتفاعی بالاتر از سطح محل واقع شده. اما برای اینکه بدانیم چرا جامع جزین را مسجد امام حسن مجتبی گفتند، به خصوص در حال حاضر در منطقه معتقدند که اینجا جای توقف مرکب امام حسن مجتبی بوده و به همین دلیل اون رو جای زین مرکب اون حضرت یا اسب اون حضرت دانستن. نقل قولی وجود داره که به هر حال این نقل قول از نظر تاریخی منبع یا مدرکی نداره، اما هرچه هست قدمت فوق‌العاده مسجد مذکوره. ساختمان گنبد اصلی و قدیمی مسجد جامع جزین به قولی آرامگاهی است و ستونهای اون هم چند قلو می باشد و این طرح و شیوه می توان سابقه مسجد را به عصر سلجوقی و حتی فراتر از اون مانند دوران آل بویه و یا حتی قرن سوم و چهارم از هجرت منتهی نمود. این مسجد شباهت زیادی به مسجد جامع خسرو یا مسجد خسرو در منطقه اردستان دارد. اما آنچه جالب و قابل توجهه اینه که شخصیتی مانند یاقوت هموی که دائره المعارف بزرگ جغرافیایی تاریخی رو مانند معجم البلدان نوشته و شرق و غرب عالم اسلامی رو دیده، در میان نواحی و مناطقی که در باب ایران و اصفهان آورده فقط معدودی از مساجد جامع رو ذکر کرده که یکی از این مساجد جامع همین مسجد جامع جزینه. جناب یاقوت ضمن این که